همشهری آوا
روی موج زندگی.
خدیجه میرشکار نخستین زن اسیر ایرانی است که حدود 2 سال با مجروحیت بسیار در زندان بعثی ها بود. او که در مهر ماه سال 1359 همراه همسرش حبیب شریفی، فرمانده وقت سپاه دشت آزادگان، به اسارت عراقی ها درآمد، بعد از شهادت همسرش به خاطر مجروحیت زیادی که داشت توسط صلیب سرخ جهانی با اسرای مجروح عراقی در ایران معاوضه شد و در خرداد ماه سال 1361 به ایران برگشت.
مسلمه که من هیچ وقت نمیتونستم شهر ترک بکنم. اول بستان رو به زور من ترک کردم چون همسایه‌مون خمپاره افتاد خونشون، عروس یه نوع عروس داشتن، به شهادت رسید و به عینه دیدن که این خمپاره ها دارن میان تو شهر. اکثر مردم قبل از ما از شهر ترک کردن، رفتن به طرف روستا، سوسنگر، دهواز، دیگه هر که آشنایی نداشتم. شوهرم گفت سوسنگر، چون خودش سوسنگردی بود، من بستانی. گفت شما فقط برو با خانواده تا سوسنگر، من میام دنباله ده. دیگه خلاصه خانواده‌ام هر چی اصرار کردن، همون صبح که من بعد از ظهرش اسیر شدیم ما نرفتم باشون، موندم. گفتم شو اگه خیلی دیگه با خونه برادرم بودن اونجا و خالم اینا هم بودن، گفتم میرم طرف روستا. من بهشون گفتم میرم باشون روستا، برادرم اون تو خونه. گفتمش اگر حبیب اومد بهش میگو ما فلان 5 کیلومتری شهر سوسنگه تو اون روستا، بیاد دنبالم دیگه، هر جا میخواد منه ببره ببینمش بینه. گفت اشکالی نداره دیگه. خانوادم رفتن طرف احوال، دیگه ازشون خبر نداشت، رفتن دیگه. من موندم و این چشم انتظاری که کی مثلا بیاد ببینم چه خبر داره دیگه. ما هم رفتیم روستا، روستایی که بوهرز 5 کیلومتری شهر سوسنگه. مادم خبر به من دادن که حبیب اومده دنبالت. یعنی انگار تمام دنیا اینقدر خوشحال شدن که دیگه بعد از چند روز ازش بیخبر بودم تو مرز اینا، تو جنگ، تو خط مقدم. دیگه وقتی اومد با یک ماشین جیب سپاهی که گل همش گلکاری شده و پر از مهمات، گفت خب میخوام ببرم دنبال خانوادت اهواز، دیگه اینجا سه خطرناکه، اینا عراقی ها دور زدن دیگه، شهر کاملا محاصره است، ولی فعلا دسته نیروهای خودمونه. یه گروهی هم هستن اهواز، دارن انشالله کمک میکنن، به ما دارن میرسن، ولی هنوز نرسیدن. میخوام قبل از اینکه اینا جاده رو ببندن، خود بعثی ها بیان جاده رو بگیرن، ببرم از اهواز. تو جاده که رفتیم یه مقدار که دورم نشدیم، یعنی شهر پشت سر اون هنوز قشنگ دیده میشد. بعد دیدم این طرف هم سمت خودم سمت راست نصربر و نمجم تانک و اینا، میخواستم بهش بگم نگاه کن خودش با سرعت میره، نیرو اومده براتون، کوک اومده دیگه. نگو اینا دستیه بودن. من فکر میکردم مثلا از طرف خودمون اومدن اینجا برای کمک. دیگه مهلت ندارن اصلا من صحبت میکنم، تیراندازی کردن به ماشینمون. اونقدر اینم سرعتش زیاد، هر چی تیر میزنن تیرا میخورد به این صندوقهای فشنگ، به ما نمیخورد. تا دیگه دوباره از طرف خودم از پنجره، از پنجره خودم دیگه تیره آبادن ترم. من همش داد می دادم یا امام زمان یا حضرت زهرا، الله اکبر الله اکبر. دیگه ماشین خود به خود دیگه لاستیکاش زدن، دیگه ماشین هم خودش خاموش شد، دیگه استاد اومد. توفنگ هم قشنگ تو بغلم بود. دیگه اومدن در باز کردن، دری که من نشستم نگاه کردم طرف شما رو دیدم همینجور استخون و پاش انگار زد بیرون از شلوارش، نمیدونم چی تیری زدن از اونجا آمده براش، یعنی از طرف من میرفت در اون. من همینجوری سرم تو بغلم با توفای اینجوری خوابیده بودم، دستام محکم این توفای اینجا گرفته بودم و به سرم نخورد، میخورد به کمانجی که دولا شدم، میخورد به کمرم، به پشتم، میرفت از طرف خودم، میرفت برای شوهرم. بعد دیگه ماشین باز کردم، وقتی من از ماشین خودم این سربازاشون کشیدن انداختن زمین رو خاکا، این توفنگ آمد افتاد از بغلم. اصلا همون موقع من حواسم نبود، این خیلی دیگه سریع گذشت این زمان که من توفنگ از خودم دور بکنم بندازم تو ماشین. وقتی توفنگ آمد این صحنه خیلی براشون، همه داد میزدن، یک زن نظامی، یک زن نظامی. بعد من جیغ زدم، دازم همینجه خون از کمرم، از چادرم، از پشت پاره شده بود، مانتوم پاره شده بود. یعنی همون موقع من دست زدم، گردستم یک توفه شده بود تو کمرم، تو پهلوم، دستم رفت داخل آمد بیرون. اصلا فقط حس میکردم داشتم میسوختم، دستم آوردم بیرون پر خون دسته بود، انگار دستم تو بدنم آوردم بیرون. دیدم بابا چی چیست، هیچ حس نمی‌کنه، هر چی فکرش میکنم پس این توفنگا، این فشنگا، نمیدونم این تیرا کجا رفتن. من فقط داشتم میسوختم. یک شب تو آمبولانس بودیم، یعنی سخت‌ترین شاید این دوران نزدیک دو سال اسارتم، همون شب اسارتم بخصوص، یعنی هیچ وقت فراموش نمی‌کنم اون لحظه‌ای که شوهرم باور تو میشه تورا جیباش و جیبای شلوارش نظامی بود، ولی پیرهنش نه شخصی، کرمی رنگی، نه از اینایی که جیب نما دارن جلو سینه‌اش. این وقتی اومدن اینا تورا تو همون جاده، سربازا جیباش میگشتن، کلید و نمیدونم یه مثلا یه پول مختصر اینا انداختن زمین، ساعتم و چیش از دستش باز کردن بردن سربازا، من داشتم نگاه میکردم، دیدن این دکمه های پیرهنش رو باز کردن داخل جیبش. یه آیه قرآن هم خوند که من مثلا هم موقع شنیدم. بعد من همون موقع دادم گفتم که سینه تیر خوردی، فکر میکردم مثلا سینه شینا تو قلبش تیر خورده، این دکمه هاشو باز میکنه. با همین جور چشم اشاره کرد، هیچی نگو، مثلا سوال نکن. بعد اینا ندیدن کارت شناساییش تو جیبش بوده. بعد تو همون آمبولانس نصف شب دیگه شما خوندی دیگه اون کارتو ببندم، نوشته فرمانده سپاه در گشت آزادگان. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی پیر خلاص، اگر این کارت ببینن حالا پیش من، پیر خلاص مردم رو میزنن، خیلی میگن تو هم دیگه با منی سپاهی هست. چیکارش؟ گفت باید اینو نابود کنیم. داد دستم، گفتم این که پرس شده هست، اصلا پاره نمیشه، دلم نمی اومد این کار کنم. بعد گفت بدش من، باید چون ما دیگه زور نداشتیم، از دو تا آمبولانس بودیم، خوریزی داشتیم، در هیچ کاری برای ما هم نکرد. با دندونش و دستش محکم اینو نصف کرد، این کارتو به من دادش با همون خونی که مثلا تو بلانکار بود زیرمون بود، با خون من همینجور عکسش و آرم سپاه همه چی رو محو کرد تو همون آمبولانس. که خیلی برام آره، در آمبولانس باز کردن، فکر کردن این کارت مال منه، نابودش کردن، چون گفتن تو را اینو گشتن.
آها،
این چی نداشت؟ این مال خودته، این کارتش تو گوش چی کاره هستی؟ که این حدیش میگوکن به کارتش ناسی میگوکن حدیه، این حدیه مال خودته، بگو که چی کاره هستی که کارش کردی، نابودش کردی با خونات. مثلا شوهرم ما با هم دیگه که پارسی صحبت میکردیم، گفت این فرد بگو هیچ، اصلا یک چونم حرف نزن، چون اگه بگی یعنی به ضرر هر دوم، هر دوم تیر خلاص. بگو خوش ببینیم یه بول گفتنی خداوند که سرنوشت کنار ما مثلا رقم داده که دیگه با دست خودمون نگیم که این کارت مال اینه یه مال اینه چه هستی چی نگو. هم دیگه تا لحظه آخر شما سکوت کن، بگو چی نیست، مال خودم نیست، هیچ چی نیست، مال اینم، هیچی نگو اصلا. من هم همینطور مقاومت کردم، هرچی اونم گفتن این کارت چیه، من از آمبولانس پرد کردم زدیم تمام این دنیا دور سرم چرخید، کردم گیری فکرم داشتم دیگه میموردم. یک زدن گفتن بگو این کارت مال خودته، چی کاره هستی، این مال این آقا نیست، مال خودته. کارت گذاشت جلو پیشانیم، آسمون هم بالا سرمون، هوا تاریکه، کم انگار رو نمیدونم روشنایی خاصی به نظرم همون مثلا تاریک بود، ولی همدیگه رو میدیدیم، سربازاشو نمیدیدم اینا، ولی خب بیابون بود اونجا. آمبولانس هم ایستاده، چراغای آمبولانسی کم روشنن چون دیدیم. بعد خلاصه هر چی گفتن این کارت مال، اگر یعنی حالا فکرش میفهم اینجوری به نظرم، اگر میگفتن این کارت مال ایشون، جلو خودم توی خلاص بهش میبرن، کشنش منو میبرن با خودشون دیگه، پس بهتره هیچ چی ندن. هیچی نگفتم. دیگه من شهادتی خودم رو گفتم، واقعا اسلام داره این. خب ما وقت نداریم که وقتمون رو برای شما تلف کنیم. بگو این کارت تو چه کار هستی؟ این کارت مال کیه؟ چی هست این کارت شما سایی که تو دست گرفتی؟ بعد من همش یا حضرت زهره یا امام زمان شهادتی رو میگفتم. کارت رو پیشانیم گفت همین اون یکی دوستش بگم بگم دیگه مگه ما بیکاری وقتمون برای این زن این دختر تلف کنیم که ساریم ازش حال بزن حرف نمیزنه تو خوشش این دازش بره اینجوری بود میگفتم و اینکه یه ماشین خودشون از راه رسید سلام نظامی به اونا دادن ما سوال کرده اینا چی هم بهشون گفتن اینا اینجوری اینا نظامی هم اینا گرفتیم از جاده جاده خوش بعد بهشون گفت نکوشید اینا رو لازم دارید اگه زنده موندن تا عراق اینا معلوماتشون میخواه اینا رو نکوشید دیگه نفس راحت کشیدن دیگه من نکوشتن برم گردوندن شوارم تو آمبولانس دیگه حالا ولی خیلی بر هر چه ازم سوال میکرد نمیتونستم جواب بدن اینقدر نماز صبح ما با هم خوندیم تو آمبولانس بعد با هم حرف میزدیم میگفت دیگه برای خودت زیف بگو منم برای خودم ذهنم رو دیدم داشت چشماش میداشت انگار فکر میکردم داره خوابش میبره خیلی خسته هست دیگه از چهار روز تو جیفه بوده بعد اینجوری خوریزه داشتیم از دیروز ظهر و این خسته دیگه سعادت هم زیر سرش قشنگ اول من بلان کردم رو نیمکت آمبولانس بود اون تورا که ما رو پرد کردن پیش هم گفتم چون من بالا نظریتم اینجا بمونم پیش شوهرم دستم زیر سرش یه جای آمبولانس کوچولو هم بود خیلی کوچیک رو بلانکارد خودش من کنارش خوابیدم دستم زیر سرش بود که خوابش بود من گفتم بذار دیگه باش حرف ندارم ولی من اصلا نه بیهوش شدم نه چیزی که از حال میرفتم ولی صدا میشنیدم چشمامو باز میکردم ولی ایشون دیگه قبل از من بعد آخرش فکر میکردم اگه خوابش نبرده چون هرچی تکونش دادم باش حرف زدم بودم بیدار نمیشه بزنیم بیهوش شده از بس که خروزیش از من بیشتر بود از اون به شهادت رسید دیگه برده کنم من پیاده بردن بیمارستان همین الاماره عراق یه شانس بزرگی آوردم که من مجروح شدم خب
بله.
اگه مجروح نبودم ممکنه بله خیلی شکنجه سختی داشتم شد. هر شب تا هم 10 روز 20 روز بیمارستان الاماره عراق که بودم بیمارستان جمهوری بهش میگفتن توی اتاق 4 تا دختر نگهبانی ازم میدادن بعد هر شب میامدن بازجوی ازم میکردن یعنی من هم حال نداشتم هم حالم بد بود چون یه وضعیتی تو همون اورژانسشون تا من آوردن تا همون اتاق اورژانس همین بیمارستان یه وضعیتی بود بعضی جاهای بدنم بخیه فقط زدن یه تعدادی از ترکشها رو خارج کردن بیهوشم نبود حالا نمیدونم شاید آمپول سرکلنده زدن چیکار کردن اصلا بیهوش نشدم نمیدونم چرا اصلا بیهوش نشدم عجیبه که تمام صحنه ها رو من ببینم بعد یه وضعیتی بود تو همون اورژانسشون از صبح تا نزدیک آره تا شب شب دوباره منو بردن بازجویی اتاق نمیدونم از بیمارستان بردن جای دیگه بعد همون فرماندهشون که دستور داد برش کردن از بیمارستان تا یکم اونجا بهتر بشه اونجا بازجویی ازشون کنن دیگه هر شب یه بادن بازجویی ازن این کردن چه کار هست کی پدرت برادرت روحانیایی که بودن یه بادن حسینی پدرت شوهرت دوستای شوهرت همه رو هم نامی بردن اسم همه رو هم یاد داشتن من ماه که از بیمارستان من بردن بغداد هیچ خانومی ندیدم دیگه همه نظامی بودن مرد بودن دستی بودن همه میانه میدیدن تعجب میکردن این زن همه میگفت این زن نظامی عجب این زن هیکلی هم نداشتم اونجا این زن نظامی از خط مقدم از جبهه از دلم از شنگی مجموع شده خیلی براشون عجیب بود من خودم تو دلم میخندیدم اون خیلی براشون مهمه خیلی که اینا اصلا دیگه نبیگم بخشت داشتن ولی خیلی براشون واقعا برای همین من انفرادی من نبردن مثلا اردوگاهی که ایرانی ها دیگه اونجا بودن مستقل بودن از اسرای ایرانی یا خانمایی که بعد از من که گرفتن میگفتن شما نظامی هست خواستار خمینی اصلا خیلی این وقتی میگفتن خیلی هر از خمینی که میگفتن یعنی خواستار خمینی یعنی واقعا دیگه انگار تمام مثلا هر هیچ کس صدام نابود نمی کنه مگر پاسدار خمینی نابودش می کنه اینجوری دولت صدام
درسته
آره دیگه نزدیک 4 ماه من اعتراضی نگه داشتم هر چی بهشون گفتم آقا ایرانی اگه باشه منو بذارید با اونا کمکم کنن من تنها مریضم، حالم بد میشه. اصلا همش تبولرز داشتم، افونت شدید، نمیدونم خون همینجوری میزد از لباسم، از بقیه‌ای که زدن اصلا نمیتونستم، به زور نفس میکشیدم، تکون میخوردم. بهداری بود اونجا تو همون زندان بغداد، منو بردن بهداری، پاسمان من عوض میکردن، تمام برمیگردوندن، یا بازجویی میکردن، یا تو اتاق میبودن، یا منو بردن اتاق همون مقدمشون کلیس، همون قسمت مثلا بازجویی میکردن، منو برمیگردوندن تو همون اتاق کوچولو. آرزو داشتن یک قرآن کامل، تو انفرادی که بودن یک قرآن کامل داشته باشن. اون نگهبانی که سربازایی که مثلا شیفتشون قسمتی که من بودم، دو تا از این سربازا شیعه بودن، یعنی با هم نمی اومدن ولی هر کدوم مثلا توی شیفتی می اومدن، بعد خودشون معرفی کردن، ما سربازی اینجا مجبوری اینجا داریم، اینجا ما شیعه هستیم. به فکر خیلی شما تو خانواده که میرین همش از شما حرف میزنیم که شما اینجا زندان هستی، شما یه دختر تنها هستی، اینا مجروحی. بعد اخبار جنگ یواشکی اینا به من میگفتن. آها. هر خصوصیه که شما اصلا نمی ترسید، خیلی جوان بود، ولی اون کیسن سرباز بودن، اون کیسن شکم بیشتر بود، احتیاط می کرد، زیاد صحبت می کرد با هم، ولی هر دوشون مسئله بودن، مهر کربلا به من دادن، ولی می گفتن ما هیچ کاری نمی تونیم برات بکنیم، نمی تونیم از این زندان فرارت بریم، نمی تونیم چیزی برات بیاریم، لباس یا غذا یا میده یا هر چیزی که لازم داری نمی تونیم، تو اصلا اون غذایی که زندان می دیم اون موقع نهار، از نهار امروز تا نهار فردا همون یه پشت غذا میاریم. بعد من بهش گفتم هیچی از شما نمیخوام، به یکیشون گفتم من کوچیک سر، گفتم شما فقط یک قرآن کامل میخوام از شما، گفت اون قرآن برام آورد، گفتمش همین برام آورد، گفت این چاپ بیروت مال عراق هم نیست، اگه پیدا کردم پیشت بگو، پیش خودم بوده، مال خودم تو لباسام بوده، دیگه اسمی از من نداری، چون گفتم شکار نداره. انشالله که چیز اونقدر خوشحال شدم که اون قرآن رو بنده دیگه، من قرآنم گفتن بدون قبل از انقلاب پدرم یاد داده بودن، از رادیو کویت هم بعد از جزء سیوم از رادیو کویت خود قرآن من یاد گرفتم، ترجمه هم تحت لطیش یه مقدار متوجه می شدم. بعد آرامش، بله هر بگم هر سه شبانه روز یک بار من قرآن ختم کردم. واقعا اگه کسی واقعا تنهاست به قرآن رو بیاره، یعنی این دار حبیب و خانواده من هم خیلی برام آسون شده، مثلا دیگه سخت نبود برام اسارت، وقتی قرآن میخونم آرامش خاصی پیدا میکردم، دست میزدم به بدنم، به جراحتم، واقعا حس میکردم تا خوابم ببره. یعنی من هر سه روز یک بار قرآن کامل ختم میکردم. خب اینا صلیب سرخ جهانی تشخیص دادن افرادی که مثلا نابینا شده بودن تو جنگ، بعضی پیر بودن، بعضی قطع نخوا شده بودن، پاهاشون قطع شده، اینا از این افراد باید مبادله بشن با اسرایی که تو ایران، عراقیایی که تو ایرانن، باز به همین صورت هستن مجروحن، یعنی با اونا باید مبادله بشن. خب بعد اون من جز اون کسانی بودم که خونم اینقدر نمیدونم دیگه پلاکت خونم چیه، اینقدر از بس خوریزی داشتم اون زمان، دوباره عمل دوم که انجام دادن قضا هم خوب نداشتیم. ما یک اوایل فقط همون یک بعد از شما خاطرات اسرا رو خونده باشی، یک بعد غذا هر 24 ساعت یک نهار، از این نهار به اون نهار، اون نهارشون هم بعضی وقتا با چشم دسته میخوردیم، اینقدر بد نمی آمد از چیزایی. خب خونم اینقدر کم شده بود که دیگه صلیب سرخ جهانی تشخیص داد یه عمل دیگه هم باید انجام، چون همه ترکشان از کمرم نتونستن در بیارن، گفتن عوارض داره، باید یه عمل دیگه دوباره بعد از مدتی چند ماه بعد دوباره یه عمل دیگه رو کمرت انجام بشه. بعد سریع به صبح جاران پیزشکشون تشخیص داد که من جزء اون افرادی باشم که اولین گروه من نبودم، باز گفتن جوان ها را چیز مثلا نصرات میکردن، من به از من بدتر بودن دیگه، مبادله کردن که دارد. گروه اول، گروه دوم ما 37 نفر بودیم، بله اینجوری بودیم دیگه. سری به صبح خودش تشخیص داد که اینا باید مبادله شون. یادم من وقتی از تله هواپیما داشتم میامدم پایین، همه مثلا عکس میگرفتن، فیلم میگرفتن، همینجور من بعدا یک از فامیلامون یه روزنامه آورد میشونم داد، بیاد ببین خودت اینجوری دست بلند کرده بودن با پایین بودن، خوشحال بودن که ما داشتیم میامدیم پایین، اون روزنامه رو میشونم داد اون سال که من تو پله هواپیما بودم داشتم میامدیم پایین خوشحال، ولی تو هواپیما همش ناراحت بودن، میگفتن من مثلا دعا نمی کنم این هواپیما سقوط بکنه، چون همه اینا هر کدوم یه آرزو دارن که برگردن پیش خانواده‌شون، ولی من بدون حبیب دارم برمیگردم. اگه پدر مادر حبیب بیان بگن مادرش بود بیاد بگه پس چرا پسرم با هم رفتی، چرا بدون اون برگشتی، چی بهشون بگم؟ خیلی ناراحت بودم واقعا. همینطور وقتی شب همونجا تو اخلاص پدر مادرم مرتب اخبار دیگه همش اخبار میگرفتم، این از جنگ چه خبر، از اصارا چه خبر دیگه، مرتب پدرم از اول همش اخبار میگرفت دیگه. وقتی اینجوری شد دیگه بیشتر مادرم هم گوش میدادش دیگه، از تلویزیون نگاه میکردم، این تلویزیون کوچولو داشتم، دیدن من داشتم مصاحبه میکردم همه جیغ داد دیگه، خانواده خونه خالم طبقه بالا بودن، اینا پایین بودن، حالا میگه پسر خاله میخواست خوش از بالا پرت بکنه تو سریع از پله ها نیاد که بیا زودتر به مادرم دیگه تلویزیون روشن کن، دکتر داره صحبت میکنه، مصاحبه از این گرفتن. اینا خانوادم فهمیدن که من سه روز تهرانم، داره نماز صبح خوندن حرکت کردن آمدن تهران. برادرم که قبل از اونا همون تلویزیون که تموم شد مصاحبه لباس میپوشه، هر مهدی حرکت میکنه از نجف آباد میاد طرف، بدون اینکه میدونه من کجا هستم کجا بره، تو ترمینال سوال کرده اینا از سپاهی های چونجا نگهبانان مثلا افرادی که اینجوری ها اینا کجا میدنن کجا، بهش میگه احتمالا هلال احمر تهران. بعد دیگه صبح میره هنوز اصلا کسی نیومده اداره، صبح زود میگه آره، بهش میگن آره دید سه روز پیش ما استقبالش رفتیم، این دخترها هم هستن اینجا که اینا بله اینا یه جای اونجا قرنطینه توی هتلی، آدرس بهش میدن دیگه میاد اونجا. بعد پشت بودم صدا میزن تو بلنگو، خانم یه شکار بیا برادرت اومده ببینه تو. من مثل تعجب کردم برادر از کجا میدونه من اینجا هستم، برادرم قبل از اون رسیدیم دیگه، اونا با ماشین با پیکان مادرم و همه دیگه چند نفر که جون میگیره پیکان، حالا فکرش نمی کردم برگردم منم باشون باز برگردم اینا چی جوری چاو میکنم، با همون پیکان تو سر خالم آمدم تهران. بعد اونام سوال میکنن هلال احمر میرن، هلال احمر بهشون آدرس میده، دیگه چه همه جیغ داد گریه، مادرم خالم برادر بزرگم